بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المأمورين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. جواب آخری در اینجا وجود دارد از اشکال در محل بحث که این جواب در جلسه قبل عرض کردیم که جوابی است در حقیقت عرفانی که بگوییم التفویت به نسبت الی الواجب علی قسمین، تفویت الواجب به وصف وجوبه این یک قسم که ما این اجوبه را می دادیم که تفویت واجب کردیم به وصف کونی واجبن و گفتیم در مورد غفلت نمی آید، زیرا تفویت واجب منجز در قسم اول جاری است اما در قسم دوم جاری نیست. قسم دوم از تفویت الواجب عبارت است از تفویت واجب که مولا ملاک ملزم دارد، هر جا امر به چیزی فرموده باشد بنابر مسلک عدلیه امر مولا تابع مصالح است، کما اینکه نهی مولا تابع مفاسد است، قطع دارد در ظرف خودش نسبت به همه وجوب دارد. همه غرض ملزم در همه موارد وجود هست، موجود است. اگر عبد کاری کند که سبب شود تفویت واجب را، یعنی غرض واجب را، نه واجب به وصف کونه واجبن، اینجا هم میگویند اگر عبد کاری کند که مولا به غرضش نرسد این هم عقاب دارد. ترک الواجب ان عمدن صادق نیست، ترک الواجب ان عمدن صادق نیست، ولیکن با این کار سد باب وصول مولا الى غرضه لزومی به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است. این جهت رو می شود ادعا کرد. خب واضح است که ترک غرض لزومی به حکم عقل قبیح است، چون تفویت غرض لزومی مولا کرده. مثلا می داند بچه مولا بیاید اینجا می افتد یا خفه می شود، عمدن می رود از اونجا و انجام نمی دهد. اگر مولا بفهمد که عبد تفویت چنین غرضی کرده است عقاب می کند این عبد را، ولو تفویت ایجاب نکرده است، زیرا مولا عنوان احفظ ولدی را یا احفظ ابنی را نگفته است، کاری کرده که خطاب مولا به او نرسد، خودش از اون به هر حال مقام دور کرده است، از اون مکان دور کرده است، ولی با این دور کردن طوری شده که خطاب مولا متوجه او نیست، اما غرض مولا که عبارت از حفظ فرزند این را تفویت کرده است. غرض او فوق شده، تفویت غرض لزومی و سد باب وصول مولا الی غرضه را کرده است. این را در ما نحن فی خواستن منطبق کنند. قبل الوقت احتمال عبد احتمال می‌دهد که مولا واجباتی دارد، مولا محرماتی دارد و قبل الوقت هم به او ایجاب نمی‌کند. این آقا هم تعلم نمی‌کند. تعلم سبب ترک تعلم سبب عروض غفلت می‌شود و نتیجتاً غافل می‌شود و غفلت سبب می‌شود که این نتواند واجب را در ظرف خود اتیان کند، ولیکن در نتیجه ترک تعلم و فحص غرض لزومی مولا و از بین رفته است. اینجاها کاری کرده و جلوی مولا را گرفته از تحریک تشریعی و این را موجب عقاب می دانند. قبل الفصل قادر به تعلم بود ولی نکرد. ترک تعلم سبب غفلت شد و غفلت سبب تفرید غرض ملزم شد و به حکم عقل موجب عقاب است. این وجه هم باید بررسی شود که آیا این وجه کفایت می کند برای جواب از این اشکال و حل استحقاق عقاب در فرض دوم و صورت دوم یا خیر. خب در اینجا مقدمتاً باید گفت که آیا این جواب وافی است یا خیر، که این جواب هم عرض خواهیم کرد که اشکال دارد. مقدمه اشکال این است که اغراض لزومیه مولا سه صورت دارد. یک جایی که وقت وسعت ندارد برای تعلم، جواب دادیم که ملتزم می شویم به وجوب به نحو شرط متأخر، و جواب هم دادیم که این محال است، همون گونه که وجوب معلق نیست محال بود. وجوب نفسی برای تعلم هم که صحیح نبود و نمیشد قائل بشویم. وجوب غیری باید گفت در قسم اول هم باید این جواب را داد. سد باب وصول مولا الی غرضه که این جواب اخیر بود موجب عقاب باشد، این را میخواهیم بررسی کنیم که آیا صحیح است یا نه. این قلت که باید از خارج کشف کرد که این غرض لزومی مولا به چه نحو است. آیا غرض لزومی مولا به طور مطلق است یا غرض لزومی مولا در صورتی است که کان منجزن من باب الاتفاق؟ به عبارت اخرى سابقا از فرمایش مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه نقل کردیم که اغراض لزومیه سه نحو است. اول اینکه ایجاب باشد چه به عبد برسد گذاشتن مولا در معرض وصول، و نگذاشتن مولا اون حکم را در معرض وصول هیچ مدخلیتی در وجود نداشته باشد. این یک قسم که خود ایجاب از ناحیه مولا جعل شده است تشریعاً، وصول به عبد و عدم وصول به عبد هیچ نقشی ندارد. قسم دوم واجباتی است که اگر به وصول عادی متعلق حکم ذوالغرض لزومی شود، اینجا اون حکم لازم است امتثال شود. اگر به نحو عادی برسد ذوالغرض است که مولا در معرض وصول بگذارد و عبد فحص کند، نفس وضعه فی معرض الوصول یوجب سیرورت المتعلق ذوالغرض، پس ذوالغرض بودن لزومی این است که واجبات اگر در معرض وصول به نحو عادی قرار بگیرند، در این صورت اون حکم می شود دارای غرض. سوم این است که اصلا ذوالغرض نیست مگر اینکه من باب اتفاق به عبد رسد، نه اینکه خود عبد پی آن غرض برود. ذوالغرض شدن آن منوط است به وصول من باب اتفاق. در جهر و اخفات یا در اتمام و قصر میگویند ان قرع علیه و فسر علیه یجب علیه، اگر خوانده شود بر او که باید مثلا جهرن خوانده بشود نمازهای صبح و مغرب و عشا بر مرد، یا اخفاتن مثلا ظهر و عصر و تفسیر هم شده باشد واجب است. این از معنای این که وصول هیچ گونه غرضی در دخالتی در غرض ندارد. حالا این جواب که اگر فحص نکند موجب می شود که مولا به غرض نرسد، باید ببینیم چگونه است. این جواب عرفانی به اصطلاح در دو صورت درست است. یکی این که از خارج احراز کنیم لزوم متعلق اناته به وصول ندارد، لزوم هیچ اناته به وصول ندارد، ایجاب باشد خود به عبد رسد یا نرسد دخالتی در به اصطلاح وصول و وجوب نداشته باشد، در غرض نداشته باشد. اینو ما احراز کنیم، این غرض لزومی است چه به عبد برسد یا نرسد. ناید اگر نرسید عقاب ندارد، چون ترک غرض مولا مستند به عبد نیست، مثل مواردی که براءت جاری باشد. اگر در دماء احتیاط جاری نباشد براءت جاری باشد، یا بینه قائم شد که آن حیوان است و در این جا خب دلیل بر عدم داریم، اگر بزند مبغوض مولا را آورده ولی معاقب نیست چون لا انعمدن است. اگر طریقی قائم نشد و احتمال داد معاقب است از باب تفویت غرض مولا، اگر این از دو قسم بود ولو فحص واجب نباشد به وجه من الوجوه، در این صورت باید رعایت کند و بر او لازم است احتیاط، چون در موردی که غرض ملزم مولا را کاری کرده باشد که به او نرسد و سد باب وصول غرض ملزم کند، معاقب می شود به خاطر تفویت غرض ملزم نه به خاطر ترک فحص. کما اینکه احتمال دادیم که از قسم سوم باشد، خب که باید برسد و وصولش هم من باب الاتفاق است. اینجا ولو فحص نکرده ولی چون وصول عادی لازم نیست بلکه من باب اتفاق اگر رسید غرض لزومی دارد، این سد باب وصول مولا الی غرضی در این فرض نیست، بلکه کاری کرده مولا غرض نداشته باشد، این سد اصل تحقق غرض برای مولاست نه سد وصول غرض الی المولا. لذا این جواب بنابراین کافی نیست. و اگر عادتاً چنین فهمیدیم از خارج و قرائن که عادتاً احکام را مولا در معرض وصول قرار می‌دهد و لذا امر می‌کند به نشستن در مسجد و نقل اینها، از این قرائن می‌فهمیم تفویت غرض ملزم است و سد باب وصول مولا الی غرضی است و ملتزم می‌شویم عقاب بر مخالفت واقع عقاب ندارد. پس بنابراین لحاظا اشکالی که هست اینه که ما باید ببینیم کدومی که از این اقسام ثلاثه است. در هر سه قسم اینجور نیست که سد باب غرض مولا موجب استحقاق عقاب بیاورد، فقط در یک صورت این چنین بود، در اون دو صورت دیگر این چنین نبود. در یک صورت اصلاً سد اصل غرض کرده است نه وصول غرض، در یک صورت اولا هم عرض کردیم در اونجا غرض دخالتی نداشت در ایجاب حکم. ان قلت ما حاجتی به این جواب نداریم و جواب مرحوم آخون درست است، این اجوبه اخری که داده شد لازم نیست، همون جواب مرحوم آخون از اشکال در صورت ثانیه هیچ خدشه‌ای وارد نمی شود و درست است. یعنی این که ما بگیم آقا ملتزم می شویم به واجب مشروط به شرط متأخر یا وجوب مقدمه به حکم العقل، کار را در صورت دومم به همین طریق درست می کنیم لکن به یک مقدمه، و اون این است که غفلت مانع از سیرورت الحکم باعثن می باشد. این غفلت مانع از سیرورت الحکم باعثن تارتن مستند است به ترک تحفظ خود عبد، و اخرى مستند به نفس ترک تعلم و فحص است. گفتیم تحفظ واجب نیست، لذا به قاعده الامتناع نمیشد تصحیح کرد عقاب را در باب واجبات مطلقه اگر ترک واقع شود. چرا؟ چون غفلت را مستند به ترک تحفظ دانستیم، ولی گفتیم قد یکون و غفلت مستند به ترک تعلم من باب اتفاق، چون مسامحه کرده و ترک فحص کرده، ترک فحص منجر شده به ترک تعلم. همه جا غفلت مستند به ترک تحفظ نیست. اگر اینجور شد، استناد غفلت اگر به فحص قبل الوقت بود، اگر فحص را واجب کردیم به یکی از انحاء مذکوره که به وجوب تعلیقی یا شرط متأخر ثابت می شود قهرن تعلم قبل الوقت واجب بوده و این تعلم مقدمه وجودیه است برای انجام واجب. التعلم مقدمتون وجودیه للواجب لا للایجاب، و الغفله فی الوقت مستندتون به ترک تعلم قبل الوقت. و تعلم را هم واجب دانستیم به یکی از دو نحو، یا به نحو وجوب تعلیقی یا به نحو وجوب به شرط متأخر. بنابراین ترک در ذل مقدمه در وقت به وسیله مقدمه ای شده است که اون آنی که خطاب به ذل مقدمه داشته و در اون آن خطاب به مقدمه هم داشته، پس می شود استناد کرد ترک واجب را به امری که عبارت است از ترک تعلم. و قاعده الامتناع من اختیار لا ینافی الاختیار ایزن جاری می شود. پس چرا شما گفتید مطلقا اون اجوبه در مورد دوم جاری نشود؟ بلکه تمام وجوهی که صاحب کفایه ذکر کرده اند همون گونه که در مورد اول جاری بود در مورد دوم هم جاری است. عدم تمکن مکلف از انبعاث در ظرف عمل در حقیقت مستند است به غفلت، ولی غفلت مستند است به ترک تحصیل معرفت و تعلم. و فرضم بر این بود که تحصیل معرفت و تعلم قبل الوقت واجب بود، اما بالوجوب تعلیقی او علا نحو شرط متأخر. پس عدم تمکن از انبعاث در وقت مستند می شود به ترک مقدمه‌ای که اون مقدمه واجب بود. و مثل چنین عدم انبعاثی که مستند به ترک مقدمه ای است که اون مقدمه واجب باشد، مانع از استحقاق عقاب بر ترک واجب فی ظرفه نیست. پس استحقاق عقاب به خاطر ترک واجب است، اما چون این ترک واجب به لحاظ ترک مقدمه بوده است، الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار جاری است. گرچه در ظرف واجب خطاب متوجه عبد نیست به خاطر غفلت، اما این عدم توجه خطاب مانع از استحقاق منع استحقاق عقاب عبد نخواهد بود. پس بنابراین در مورد دوم هم اون اجوبه جاری است. جواب این بیان که در حقیقت دفاعی بود از صاحب کفایه و اینکه وجوهی که صاحب کفایه برای حل اشکال ذکر فرموده اند بلا اشکال خواهد بود، جواب این است که ما فرض را در جایی که عبد بر تمام مقدمات قدرت دارد در وقت، و بلکه وقت اوسع است از مقدمات در آن اولی که خطاب به عقل میرسد آیا میتواند تأخیر بیندازد آن مقدمات را یا نه؟ در واجبات موصیه اگر تأخیر بیندازد جاری است، اما در واجبات فوریه ترک در آن اول عقاب دارد، با اینکه در آن ثانی میتواند انجام دهد. در واجب موسع تا مزیق نشد هر ترک هیچ عقابی ندارد. در ما نحن فی تعلم قبل الوقت واجب است، لکن وقت خود واجب هم سعه دارد. وجوب تعلم قطعا فوری نیست، چون ذل مقدمه فوری نیست. پس ترک ذل مقدمه مستند به ترک مقدمه واجب هست، ولی ترک آن مقدمه جائز بود، چون معذور از عبد در ترک آن، لذا اثبات عقاب بر ترک ذل مقدمه نمی شود کرد. اینجا هم باید آن دعاوی را کرد که تفویت غرض ملزم موجبون للعقاب. از قبل الفصل اگر مخالفت واقع بشود استحقاق عقاب به لحاظ ترک واقع نخواهد بود. پس برابر این فرض قبول این که وقت برای فحص و تعلم و عمل کافی باشد، فحص تعلم قبل الوقت به هر یک از انهایی که ذکر شده است کمتر از واجب مفصل نخواهد بود. ترک واجب همون گونه که به ترک مقدمه واجب که مبادرت به او لازم نیست خواهد بود، بلکه در ترک این واجب مقدمه در حقیقت معذور است، چون فرض بر این بود که وقت قابلیت داشت فی حد ذاته هم برای انجام مقدمه و هم برای انجام واجب. چنین عبدی که معذور در ترک مقدمه است، مؤاخذه بر ترک واجب در اینجا معقول نیست، و همچنین مؤاخذه بر ترک واجبی که مستند باشد به ترک مقدمه‌ای که واجب باشد نفساً از باب تحیو. پس در اینجا راه نجات از این اشکال وجود ندارد، الا اینکه ما همون ادعایی را که تقریر کردیم که ما از باب تفویت غرض وارد بشویم. پس بنابراین تفویت غرض ملزم است که موجب للعقاب. پس قبل الفحص اگر مخالفت کند و فحص ننماید واقع فوت می شود، و فوت واقع به لحاظ این که مستندی به این ترک مقدمه است و نتیجتاً موجب تفویت غرض بر مولا شده است، از این باب این استحقاق عقاب ثابت خواهد شد. پس اگر ما بحث واجب مشروط به شرط متأخر یا واجب معلق را منکر بشویم که مشرب مرحوم محقق اصفهانی وانولعلین است، و همچنین نسبت به مقدمه وجوب نفسی را هم نپذیریم، راه حل از اشکال در صورت دوم منحصر است، یعنی در واجب موقت و مشروط منحصر است دفع اشکال به ادعای قبح تفویت غرض لزومی از تکلیف یا مکلفان به، اگر فعل اختزاءً تام الاختزاء باشد و وقت یا شرط دخیل در این که اون فعل صاحب مصلحت باشد نباشد، یعنی وقت دخالتی در غرض نداشته باشد، شرط متأخر هم دخالتی نداشته باشد. ولی اگر نه، وقت دخیل باشد یا شرط فرضاً دخیل باشد در غرض بر مأمورون به، تفویت او در اینجا مانعی ندارد، زیرا منع وصول مولا الی الغرض اینجا نخواهد بود، چون بس اگر وقت دخیل باشد یا اینکه شرط دخیل باشد و عبد به خاطر ترک فحص در قبل الوقت یا به خاطر ترک فحص در موردی که به نحو شرط متأخر خواستیم فحص را واجب کنیم، در این دو صورت نه چون دخالت دارد وقت یا شرط در غرض، اگر وقت را به اصطلاح رعایت نکرد یا اینکه شرط را رعایت نکرد، اصل غرض محقق نشده است و این منع از سیرورت اون فعل هست. غرض برای مولا فرق است بین اینکه عبد کاری بکند که مانع از وصول مولا به غرض شود، این قبح دارد عقلا، یا عبد کاری کند که اصلا غرض برای مولا درست نشود، این دومی هیچ قبحی ندارد و ترک او هیچ اشکالی ندارد. تا اینجا اون چه که بیان شده بود در حقیقت مربوط به تبعه‌ای بود که صاحب کفایه ادعا کرده بودند که در بحث براءت قبل الفحص فرموده بودند که لا بأس به صرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالبراءت قبل الفحص من التبعات والاحکام. این تبعه که بحث استحقاق عقاب بود تا اینجا بیان شد. مطلب بعدی که صاحب کفایه در اینجا وارد او شده اند عبارت است از مسئله احکام. عبارت ایشان رو بخونیم در اینجا که می‌فرمایند و اما الاحکام فلا اشکال فی وجوب العیاده فی صورت المخالفه ایزن بل فی صورت الموافقته ایزن فی العباده فی ما لا تتعطا منه قصد الغربته و ذلک لعدم الاتیان بالمأمور به. قبل از اینکه ما به این فرمایش مرحوم صاحب کفایه برسیم، بیاناتی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا دارند که گرچه عمده اونها را بیان کردیم ولیکن شرح و تفصیل ایشان دادند که مناسب از اونها هم عرض شود، یعنی بعضی از اینها داخل است در مباحث در حقیقت عقلیی که در اینجا از اون مباحث استفاده فرمودند. اگر توفیقی باشد انشاءالله از همین قسمت که مرحوم صاحب کفایه فرمودند لکنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودی عقلا بالوجوب قبل الشرط او الوقت غیر تعلم فیکون الاجاب حالیا و امکان الواجب و استقبالی هن قد اخذ علا نحوین لا یکاد و اتصف بالوجوب شرطه ولا غیر تعلم من مقدماته قبل شرطه او وقته و اما لو غیل بعدم الایجاب الا بعد الشرط والوقت کما هو ظاهر العدلته و فتاوى المشهور فلا محیس التعلم نفسیاً لتكون العقوبه لغیله بها عن الالتزام به کون وجوب علا ترکهی لا علا ما ادا الیه من المخالفه ولا بأس به کما لا یخفا. اینجا چی میخوان صاحب کفایه بفرمایند؟ حاصل ادعایی که در اینجا دارن این است که اشکالی که در اینجا میشود که مقتضای واجب مشروط یا واجب موقت واجب مطلق باشند، اما واجب مطلق معلق. لازمی این حرف این است که ایجاد مقدمات وجودی قبل از حصول شرط در واجب مشروط به شرط متأخر یا قبل از دخول وقت باید چی لازم باشد، چون فرض این است که وجوب این دو که مقتضی ایجاب مقدمات هست مطلق است و مسلم است که، و این از یک طرف که مقتضای واجب مطلق بودن ادعا کنیم که بگیم واجب مشروط و موقت همه مطلقند، اگر این چنین است خب باید اینا واجب باشند، و حال اینکه از اون طرف مسلم اندل کل هست که تحصیل مقدمات در واجب مشروط قبل از شرط یا واجب موقت قبل الوقت لازم نیست. این تسالم رو باید دلیل بگیریم برای اینکه واجب مشروط هیچگاه مطلق نمی شود. شرط میخواد وقت باشد یا غیر وقت باشد، قید هیئت است، یعنی قید برای وجوب است نه قید برای ماده، که قید برای صلات باشد که الوجوب و حالیون باشد. پس شرط شرط الوجوب است که مشهورم همین حرف رو میگن. پس قبل از تحقق شرط و قبل از تحقق وقت وجوبی ما نداریم تا از او مترشح بشود وجوب بر تعلم. پس التزام به وجوب این که وجوب مشروط واجب مطلق است ولی معلق، تا واجب باشد به وسیله او تعلم قبل الشرط یا قبل الوقت و ترک تعلم مستحق عقوبت باشد، این بس خارج است از قواعد عربی در ما نحن فی. پس از این را اشکال دفع نمی شود. ولیکن عمده این بیاناتی که مرحوم شیخ در اینجا بیان فرموده اند عمدتا در طی مباحث گذشته عرض شد و مبسوطا هم ما اینها را بیان کردیم. پس بنابراین انسب همینه که ما وارد همون بحث احکامی بشویم که صاحب کفایه در اینجا ادعا کرده اند و مطلبی که اولا ادعا می کنن این است که مسئله اعاده، که اگر شخص براءت جاری کرد و فحص نکرد چه حکمی دارد؟ حکم وضعی که صحت عمل که از جاهل صادر شده یا فساد، این یک حکم است، یکی هم حکم تکلیفی. این بحث ما باید تارتا در معاملات بررسی کنیم و اخرى در عبادات. شرح و تفصیل این انشاءالله به بعدتون شود. صلی الله علی محمد.